اولین عکس‌العمل رهبر جمهوری اسلامی به تظاهرات کم آبی در استان خوزستان بیش از یک هفته بعد از اعتراضات و به دنبال اختلال اینترنت.
ظاهر شدن آقای خامنه ای بعد از 8 روز و این پیام رو دادن، برای من شخصا یک نوعی ابراز میشه گفت وحشت و ترس نظام بود از شرایطی که پیش اومده.
درخواست عفو بین الملل برای توقف استفاده از سلاح جنگی علیه تظاهرکنندگان در ایران.
یافته های ما نشون میده که از سلاح های خودکار جنگی به طور مکرر علیه معترضان مسالمت آمیز استفاده شده.
تظاهرات ایرانیان در آلمان در همبستگی با اعتراضات ایران.
افراد و گروه های مختلف مخالف جمهوری اسلامی خب حضور داشتن در یک اتحاد و پرچم های مختلف این افراد مختلف خب این کمتر دیده می شد معمولا.
تداوم تورم افسار گسیخته در ایران در تازه ترین گزارش مرکز آمار.
به نظر میاد که نرخ تورم چشم‌اندازی نداره برای کاهش، به این دلیل که دلایلی که تورم رو توضیح میده نه تنها باقی است بلکه به نظر میاد که افزایش هم پیدا کرده.
حکم سنگین حبس برای یک فعال مدنی.
قاضی پرونده ایشون رو شعبه 36 عدالت از نظر انقلاب اسلامی استان تهران به 9 سال و 8 ماه زندان محکوم کردند.
گشایش بازی‌های المپیک توکیو و نگاهی به برنامه ورزشکاران ایرانی. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. رهبر جمهوری اسلامی بعد از گذشت بیش از یک هفته از آغاز تظاهرات در چندین شهر استان خوزستان و چند شهر در استانهای همجوار از مقامات مسئول انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در نخستین واکنش علنی در خصوص اعتراض‌های مستمر روزهای اخیر در شماری از شهرهای استان خوزستان و استانهای همجوار گفت که مردم در این اعتراض‌ها ناراحتی‌های خود را در مورد مسئله آب، آن هم در آب و هوای گرم خوزستان بروز دادند و به گفته او هیچ گله‌ای از آنها نمی‌توان داشت، چرا که تصریح کرد این مسئله کوچکی نیست. علی خامنه‌ای در خصوص آنچه که او توصیه‌های متعدد قبلی خود درباره آب خوزستان و فاضلاب اهواز به مقامات مسئول توصیف کرد گفت که مسئولان توصیه های او را رعایت نکردند. دیدگاه نازیلا گلستان، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد نخستین واکنش رهبر جمهوری اسلامی به وقایع اخیر در ایران.
این به یک نوعی ظاهر شدن آقای خامنه ای بعد از 8 روز و این پیام رو دادن، برای من شخصا یک نوعی ابراز میشه گفت وحشت و ترس نظام بود از شرایطی که پیش اومده، از اینکه استانهای دیگه همراه و همسو بشن با مردم، به ویژه بختیاری ها و لورها که در کنار خوزستانی ها هستن، نزدیک هستن، همجوار هستن. این یک کمی بدون شک کمک گرفتن از رهبر که بیاد وسط میدان باشه و باز قول و وعده هایی بده که بتونه شاید مردم رو ساکت بکنن.
آیت الله خامنه‌ای روز جمعه در این حال خطاب به معترضان در مورد استفاده به گفته او دشمن از شرایط موجود هشدار داد که به گفته او بهانه‌ای به دست آن داده نشود. نازیرا گلستان در مورد بکار گرفته شدن واژه دشمن از سوی مسئولان جمهوری اسلامی و اینکه دشمن در این میان چه کسانی میتوانند باشند میگوید:
برای ایشون و به طور کلی هر کسی که باورمند به ولایت فقیه نباشه خب دشمن حساب میاد. شما میتونی از آمریکا شروع بکنین که دشمن اصلیشون هستن از زمانی که اساسا جمهوری اسلامی مستقر شده تو ایران، تا برسین به مردم عادی که معترض هستن رو اختشاشگر فرض میکنن، به هر گونه لقبی میدن به مردمی که بدون سلاح و خشونت پرهیز میان معترض میکنن. دشمن سازی و دشمن پروری در DNA اینها هست و با دشمن پروری هست که تونستن بقای خودشون رو ادامه بدن. در نتیجه این واژه‌ای که تو همه سخنرانی ها و تو همه پیام های ایشون میشنویم و مفهوم امروز به خصوص وقتی از دشمن استفاده میکنن، من فکر میکنم به ویژه دارن به حتی بخش بزرگی از مخالفین نظام صحبت میکنن که صدای مردم خوزستان رو تونستن به دنیا برسونن.
رهبر جمهوری اسلامی غالبا در مواجهه با اعتراضهای مردمی در مقام اپوزیسیون ظاهر میشود و خود را برکنار از تصمیم گیری های کلان کشور نشان می دهد. با این حال در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از اعتراض‌های خوزستان منتشر شده، شعارهای تندی علیه آیت الله خامنه‌ای سر داده می‌شود. اما تصمیم گیرنده یا تصمیم گیرنده‌های کلان در جمهوری اسلامی تا چه حد مسبب مشکلات چندین جانبه در ایران و در این خصوص در مورد استان خوزستان هستند و این تصمیم گیری ها چگونه وضع را به شرایط موجود می کشاند؟ نازیلا گلستان.
اولا که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر اشتباه نکنم اساس 110، ایشون مسئول مستقیم هستن، مسئول نخست و اصلی هستن حتی برای سیاست گذاری های کلان. بودجه دولت قبل از اینکه به مجلس برسه، رئیس جمهور باید اون از بیت رهبری رد بکنه. در نتیجه در کوچکترین در مسائل خرد هم ایشون دخالت دارن، وای بالا کلان. ولی از اونجایی که تقیه در ایما ایدئولوژی اینها وجود داره، هر جا که لازم باشه از تقیه و دروغ استفاده میکنن و هر جایی که لازم بدونن به نقش یک مثلا پادشاه مشروطه که میخوام بگن من یک فرد فراسیاسی هستم وارد صحنه میشن، در صورتی که همه امتیازها رو شخص ایشون اولا به سپاه داده و تمام کسانی که مورد تایید ایشون هستن، میبینیم در هر استان یه خطیب گذاشتن مثل دوران ملوک و طوایفی و حتی دوره مغول‌ها، به این شکل کشور رو داره اداره میکنه. و زمانی که مثلا سران سپاه سرداران یا آقای طایب اومد گفتش که ما خوزستان برامون مهم نیست، نمیدونم سوریه استان 35مونه، ما حاضرین خوزستان رو بدیم اما سوریه رو ندیم، وارد عمل نمیشن، هیچ صحبتی نمیکنن. ولی امروز که بقای خودش رو، بقای نظامش رو در خطر میبینه و میبینه که به فروپاشی نزدیک شده، اینجاست که میاد به دروغ وارد صحنه میشه و این وعد و وعیدهای دروغی میده.
از زمان آغاز اعتراض‌های گسترده در خوزستان، گزارش‌های غیر رسمی از کشته شدن دست کم 5 نفر و به گفته برخی منابع دیگر تا 8 تن در این اعتراضات منتشر شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه با اشاره به کشته شدن 8 تن در اعتراضات اخیر ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است توسل به سلاح و زور علیه تظاهرکنندگان را متوقف کنند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل، به رادیو فردا میگوید:
هر سازمان حقوق بشری معتبری مثل همیشه در اولین گام وظیفه‌اش اینه که موارد نقض حقوق بشر ارتکاب یافته را مستند بکنه و در حمایت از قربانیان و کسانی که عزیزانشون را از دست دادن تصویری روشن و مستدل از آنچه صورت گرفته رو به جامعه جهانی ارائه بده. این تلاشیه که ما در بیانیه تحقیقاتی عفو بین‌الملل انجام دادیم. طی هفته گذشته تیم حقوقی عفو بین‌الملل، کارشناس اسلحه شناسی عفو بین‌الملل و آزمایشگاه شواهد بحران عفو بین‌الملل ده‌ها ویدیو رو که از زمان آغاز اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مورد تجزیه و تحلیل و راستی‌آزمایی قرار دادن. یافته های ما نشون میده که از سلاح‌های خودکار جنگی به طور مکرر علیه معترضان مسالمت‌آمیز استفاده شده. به علاوه نیروهای امنیتی اسلحه های ساچمه زن رو شلیک کردن علیه معترضان. گلوله هایی که از این اسلحه ها شلیک میشه در هوا منتشر میشه، پخش میشه و به شدت بدن معترضین رو مجروح میکنه. اکنون ده ها معترض از جمله کودکان مجروح شدن و بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیده بسیاری ترس دارن که حتی برای درمان و مداوا به بیمارستان ها مراجعه کنن و گزارش های از دستگیری مجروحین پس از رجوع به بیمارستان هم به دست ما رسیده.
خانم بحرینی، اکنون همونطور که شما اشاره کردین سازمان های مدافع حقوق بشر در این خصوص موضع‌گیری کردن، خواستن که این خشونت های مرگبار متوقف بشه. اکنون هم کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد میشل باشله خواسته که رسیدگی بشه به مسئله کم آبی در استان خوزستان به جای اینکه متوسل بشن به زور در سرکوب اعتراضات. نهاد بین المللی مانند سازمان ملل متحد و همچنین سازمان های مدافع حقوق بشر چه اهرم های فشاری میتونن داشته باشن یا چه کاربرد هایی که بتونه جلوگیری کنه از تشدید این خشونت ها؟
سازمان‌های حقوق بشری مردمی و مستقلی مثل عفو بین‌الملل در کنار قربانیان هستند برای اینکه صدای اونها و رنج اونها رو در جامعه جهانی بازتاب بدن و فشار بیارن روی دولت‌ها و نهادهای بین‌دولتی سازمان ملل مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل که این رویه خونریزی مکرر در ایران رو بهش واکنش در خود نشون بدن و یک راههایی رو برای پاسخگو کردن و برقراری عدالت در پیش بگیرن. درخواست عفو بین‌الملل به طور مشخص از شورای حقوق بشر سازمان ملل که متشکل از دولت هاست اینه که با توجه به ارتکاب مکرر جرایم بین‌المللی در ایران و مسئولیتی که حاکمه، یعنی قوه قضاییه وجود نداره که به طور مستقل به این جرایم رسیدگی کنه، یک مکانیزم تحقیقاتی مستقل تأسیس کنه برای جمع‌آوری و تقویت و تحلیل شواهد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران تا زمانی که برگزاری دادگاه‌های منصفانه و مطابق با قوانین بین‌المللی فراهم بشه. ما به این درخواستمون ادامه خواهیم داد و به علاوه از دولت‌ها هم درخواست می‌کنیم که با توجه به این گزارش‌های مستند و دقیق حقوقی که عفو بین‌الملل تهیه کرده واکنش نشون بدن. این گزارش‌ها بسیار اهمیت داره، من اینجا تأکید بکنم، به این خاطر که مقامات همواره نقض حقوق بشر رو انکار می‌کنن، روند اطلاع رسانی رو مختل می‌کنن و سعی می‌کنن که آنچه در ایران صورت می‌گیره رو پیش و پا افتاده و یک رویه معمولی نشون بدن و زمانی که یک گزارش با استناد به ویدیو و کارشناسی متخصصان اسلحه و تیم حقوقی تهیه میشه تاثیر زیادی رو برای روشن کردن اذهان عمومی هم رسانه ها و هم دولت ها و هم سازمان ملل خواهد داشت.
رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل. در آلمان ایرانیان شهر هامبورگ روز جمعه در همبستگی با اعتراضات ایران برابر کنسولگری جمهوری اسلامی تظاهرات کردند. آرش همپای فعال حقوق بشر ساکن آلمان به رادیو فردا میگوید
تجمع داشتیم و خوشبختانه خوب توی تجمع شاهدیم بودیم که افراد و گروه های مختلف مخالف جمهوری اسلامی خوب حضور داشتن در یک اتحاد و پرچم های مختلف افراد مختلف خوب این کم تر دیده می شد معمولا، ولی خب توی ماه های اخیر توی روزهای اخیر داریم می بینیم که این اتحاد داره بیشتر میشه و اون اختلاف های دیدگاهی کم رنگ تر شده و اتحادمون الان بیشتر برای هم بستگی با مردم ایران، هم بستگی با معترض ایران و مردمی که دارن توی ایران کشته میشن در اتحادمون بیشتر شده افتادش. و خوشبختانه شاهد بودیم که بالای 100 نفر در تجمع حضور داشتن، به لحاظ کیفیت هم به لحاظ کمیتی و تجمع خیلی خوب شکل گرفت و شعارهایی که داده شد بیشتر شعارهایی بود که مردم ایران همکنون دارن داخل ایران دارن سر میدن و ما سعی کردیم شعارهای اونها رو انعکاس بدیم توی اروپا، توی آلمان و بیشتر خودمون توی هامبورگ. شعارهای از قبیل مرگ بر جمهوری اسلامی، شعارهای از قبیل جمهوری اسلامی نمیخوایم یا مرگ بر خامنه ای و اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، حکومت زن ستیز، سرنگون و از این دست شعارها بودن. و ضمن اینکه خب ما سعی میکنیم تجمعاتمون رو هماهنگتر و متحد و شکل‌تر تشکیل بدیم، خب با حالا با گفتگوهایی که الان بین تمام گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شکل و هی داره قوت داده میشه، تصمیم بر این هستش که تلاشمون بر این هستش که این تظاهرات به صورت سراسری برگزار کنیم توی تمام شهرها. و خب به هر حال پیشنهادات مختلفی هست، مثلا برای همین روزهای آینده ما در فکر این هستیم که امیدواریم که بتونیم انجامش بدیم. برای 3 آگوست در نظر داریم که تظاهرات سراسری رو تشکیل بدیم و روز پیش از تحلیف آقای رئیسی که قرار هست به عنوان رئیس جمهور کشور ما که اصلا این نظام رو و تمام سرانش رو قبول نداریم به عنوان رئیس جمهور کشور ما تحلیف بشه و میخواییم در اعتراض به اون یک تظاهرات سراسری تو کشور مختلف و شهرهای مختلف برگزار بکنیم در اعتراض به این حرکت و همینطور یادآور بشیم تمام جنایت هایی که رئیسی در سالهای گذشته مرتکب شده و مشروعیت اینو نداره که بخواد حالا پرزیدنت یک کشور باشه، مثلا کشور ایران. و همینطور درخواست خواهیم کرد از دولت‌های اروپا و همینطور ملت اروپا که ایشون رو با سابقه بسیار تاریکی که دارن به هیچ عنوان به عنوان دیپلمات یا به عنوان رئیس جمهور ایران نپذیرن و خواستار بایکوت ایشون و کل نظام هستیم بخاطر اینکه این نظام واقعاش مشروعیتی نداره.
آرش همپای فعال حقوق بشر ساکن آلمان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تازه ترین گزارش مرکز آمار در ایران از تداوم تورم افسار گسیخته در کشور همچنان حکایت دارد. مهرداد میردامادی.
طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در ایران پیشینه 50 ساله دارد و از جمله مهمترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. برآورد متوسط هزینه ها و درآمد خانوار شهری و خانوار روستایی در سطح کشور و البته به تفکیک استان‌ها از اهداف این طرح به شمار می رود. شکوفه قصوری، معاون دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از افزایش هزینه های خانوارهای شهری و روستایی خبر داد و گفت
متوسط هزینه کل یک خانوار شهری در سال 1399 62,100,000 تومان بوده، یعنی چیزی حدود ماهانه 5,175,000 تومان که نسبت به سال قبل 31% رشد هزینه داشتیم. در مناطق روستایی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی 34,000,000 تومان بوده که حدوداً 2,800,000 تومان ماهانه بوده و رشد حدود 30% ما داشتیم.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد نتایج ارائه شده در مورد هزینه و درآمد خانوار در سال گذشته را حاوی 3 نکته اساسی می‌بیند.
نخست گرایش عمومی و البته فزاینده نرخ میانگین تورم سالانه است که البته دلایل متعددی برای اون وجود داره، از جمله ناترازی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد و افزایش نقدینگی است که به هر حال آمارهای دیگه هم همینو تایید میکنه. دوم افزایش تورم خانوار روستایی به خانوار شهری در مقیاس سالان است که نشون میده که خانوار روستایی کالاهایی رو که خرید میکنه برخلاف گذشته ها باید پول بیشتری رو براش بده. و سوم سهم بالای مواد غذایی در تورم با توجه به اینکه اکثریت خانوارها درآمد ثابت دارن، این نشان میده که به طور کلی قدرت خرید واقعی خانوار کاهش پیدا میکنه.
بر اساس نتایج اعلام شده طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار از سوی مرکز آمار ایران، در بین هزینه‌های خوراکی بیشترین سهم مربوط به هزینه غلات، نان و گوشت با سهم 21% و در بین هزینه‌های غیر خوراکی بیشترین سهم با 50% مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. هزینه مسکن در شهر تهران بر اساس این آمارگیری 37%، یعنی بیش از 1/3 از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. با افزایش روزافزون نرخ تورم، چشمانداز هزینه و درآمد خانوارهای ایران در آینده را چگونه باید دید؟ احمد علوی ارزیابی خود را بدین ترتیب ارائه می کند.
به نظر میاد که نرخ تورم چشماندازی نداره برای کاهش، به این دلیل که دلایلی که تورم رو توضیح میده نه تنها باقی است بلکه به نظر میاد که افزایش هم پیدا کرده، مثل فرضاً نقدینگی است که افزایش پیدا میکنه، ناکارآمدی دولت هست که بهتر نشده، یا تنش‌های داخلی و بین‌المللی که اینها هم کاهش پیدا نکرده بلکه تنش‌های داخلی افزایش پیدا کرده. اینها باعث میشه که ریسک و چشمانداز آینده طبیعتاً تاریک بشه و روند تورم هم در آینده افزایش پیدا خواهد کرد و چشمانداز روشنی برای کاهش اون دیده نمیشه.
بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با نزدیک به 960 میلیون تومان هزینه سالانه بیشترین و استان خراسان شمالی با حدود 943 میلیون تومان هزینه سالانه خانوار کمترین هزینه را در سال 1399 به خود اختصاص دادند.
صدور حکم سنگین حبس برای یک فعال مدنی گزارش شده است. یاشار حکاکپور فعال حقوق بشر ساکن کانادا در مورد پرونده اکبر نعیمی به رادیو فردا میگوید
اتهاماتی که برای آقای نعیمی مطرح بوده عضویت در گروه برای برهم زدن امنیت ملی هستش به همراه تشویش از خانه عمومی و تبلیغ علیه نظام و اینکه ایشون تبانی کردن بر علیه امنیت ملی که قاضی پرونده ایشون رو شعبه 36 عدالت از نظر انقلاب اسلامی استان تهران به 9 سال و 8 ماه زندان محکوم کردن و ایشون رو به زندان اوین فرستادن. مبنای این اتهامات فعالیت‌های حقوق بشری ایشون هستش. ایشون فعال حقوق بشری آذربایجانی هستن که در داخل ایران فعالیت داشتن و اتهامات صرفاً بر اساس اینکه ایشون فعالیت‌های حقوق بشری داشتن براشون این اتهامات رو بریدین دادن و براشون این اتهامات رو وارد کردن. همچنین ایشون در یک جلسه خصوصی برای روز جهانی زبان مادری شرکت کرده بودن که به خاطر این شرکت در این جلسه در سال 2014 ایشون رو به زندان محکوم کردن.
روند دادگاه آقای حکاکپور چگونه بوده در مورد آقای نعیمی؟ آیا ضوابط قانونی، اصول قانونی طی شده، از وکیل برخوردار بوده و در این حال جریان بازجویی‌هاش به چه شکل بوده؟
ایشون رو در سلول‌های انفرادی برای مدت زیاد نگه داشتن که خب یک نوع شکنجه هستش. به همراه این ایشون از دادگاه عادلانی برخوردار نبودن. ایشون در دادگاهی 5 دقیقه این محاکمه شدن. وکیل ایشون اجازه دفاع نداشته و وزارت اطلاعات به صورت مشخص بهشون گفته که این اخباری که در مورد زندانیان سیاسی آذربایجانی منتشر میشه در سطح جهان، ما میدونیم که کار تو هستش و به همین خاطر برات زندان میبریم و بازی هم بازی خودمونه و هیچ نوع اتهامات، این اتهامات که بهت میزنیم به هیچ راهی نیستش که از خودت دفاع بکنی. ما به این نتیجه رسیدیم و بر همین اساس بازی هم هر چی ما بگیم این رو تایید خواهد کرد. ایشون مهندس مکانیک هستش و در شرکت هما روی برای تعمیر هواپیماهای مسافر ایران کار میکرد و یک شهروندی بود که خب به حقوق آذربایجانی ها اعتقاد داشت و ایشون خواستش بود فقط این بود که آذربایجانی ها در ایران حقوق بشری همه جهان برای انسان ها در نظر گرفته شده رو برای اینها هم اعمال بشه، برای اینها هم بتونن حقوق بشری خودشون رو داشته باشن. منتها متاسفانه سیستمی که در ایران هستش افرادی رو که روی حقوق بشر تمرکز دارن اینها رو به شدیدترین وجه مورد حمله قرار میده و ما میبینیم که بین فعالان آذربایجان اونهایی که بیشتر روی حقوق بشر، بیشتر روی حقوق انسانی تمرکز دارن اینها رو سیستم مورد حمله قرار میده و زیاد اونهایی که حالا نسبت به اونها اگه مقایسهش بکنیم با اونهایی که فقط جریان ناسیونالیستی رو دنبال میکنن، فعالان حقوق بشر آذربایجانی بیشتر مورد هدف جمهوری اسلامی قرار میگیرن.
یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشر، ساکن کانادا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بازی‌های المپیک 2020 توکیو سرانجام گشایش یافت در تابستان 2021 در ورزشگاهی تهی از تماشاگر، گرچه با بینندگان تلویزیونی و اینترنتی. نسرین افشار.
32 مسابقات المپیک توکیو پس از یک سال وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان، جمعه شب با حضور ورزشکاران، مسئولان برخی کشورها و رئیسان کمیته های المپیک 206 کشور در ورزشگاه تازه تأسیس المپیک توکیو افتتاح شد. این افتتاحیه بدون تماشاگر در بیرون از ورزشگاه با دو گروه از مردم ژاپن روبرو شد. گروهی که به ورزشکاران خوش آمد گفتند و گروهی دیگر که به برگزاری این المپیک همچنان اعتراض کردند. جیل بایدن، همسر رئیس جمهور آمریکا، و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، به عنوان میزبان دوره بعدی بازی‌های المپیک در مراسم افتتاحیه حضور داشتند. در این مراسم پس از پخش سرود ملی کشور ژاپن برای ادای احترام به جانباختگان ویروس کرونا در سراسر جهان، یک دقیقه سکوت کردند. 40 دقیقه بعد از آغاز مراسم افتتاحیه، پرچم یونان، اولین میزبان المپیک، وارد ورزشگاه شد. کاروان ایران اما در جایگاه 21 کشور و با حضور 24 ورزشکار، مربی و مسئول و با پرچمداری هانیه رستمیان، ملی پوش تیراندازی و صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی بسکتبال، از مقابل جایگاه رژه رفت. لباس کاروان ایران اما همان لباس رسمی بود که در مراسم بدرقه از ورزشکاران از آن رونمایی شد. با وجود حاشیه‌ها و انتقادات زیاد و صحبت‌هایی که از تغییر مدل لباس زنان ورزشکار شده بود، در نهایت در مدل لباس‌ها تغییری صورت نگرفت و زنان با همان لباس فیروزه‌ای رنگ برژه رفتند. کاروان ایران پیش از روشن شدن مشعل المپیک محل برگزاری مراسم افتتاحیه را ترک کرد. در این مراسم پرچم کشورهای تانزانیا و گینه در زمان رژه توسط داوطلبان برگزاری المپیک حمل شد. روسیه با پرچم کمیته ملی المپیک IOS رژه رفت و دلیل آن محرومیت این کشور به دلیل دوپینگ گسترده و سیستماتیک بود. این کشور نمیتواند تحت پرچم خود در المپیک شرکت داشته باشد. همچنین کاروان ورزشی تاجیکستان و قرقیزستان برخلاف مقررات بدون ماسک رژه رفتند. زمانی که تیم آلمان در رژه بود، توماس باخ رئیس آلمانی کمیته بین المللی المپیک به احترام به پرچم کشورش ایستاد و ورزشکاران این کشور را تشویق کرد. آمریکا طبق دوره‌های قبل از المپیک با تعداد زیادی ورزشکار در مراسم افتتاحیه المپیک شرکت کرد. کاروان ژاپن نیز به عنوان میزبان مسابقات آخرین کشوری بود که با تمام ورزشکاران خود در مراسم رژه شرکت کرد. پس از پایان مراسم رژه کشورها، قرائت سوگندنامه ورزشکاران و داوران انجام شد و آنها قسم یاد کردند به روح المپیک احترام بگذارند و بر پایه جوانمردی و بدون دوپینگ و تقلب با یکدیگر رقابت کنند. در ادامه سیکو هاشیموتو 56 ساله رئیس کمیته برگزاری المپیک توکیو 2020 که خود سابقه شرکت در رشته دوچرخه سواری در 4 المپیک زمستانی و 3 المپیک تابستانی را دارد و همچنین توماس باخ آلمانی رئیس کمیته بین المللی المپیک که او نیز قهرمان شمشیربازی در المپیک 1976 است سخنرانی کردند. مشعل بازی‌های المپیک هم پس از 121 روز سفر در سراسر ژاپن وارد استادیوم ملی شهر توکیو شد و توسط ناومی اوساکا تنیسباز ژاپنی در ورزشگاه ملی توکیو روشن شد.
فریباز غریب گزارشگر ورزشی هم از برنامه ورزشکاران ایرانی در این بازی‌های المپیک می‌گوید.
بازی‌های المپیک توکیو روز جمعه با برگزاری مراسم ویژه‌ای و همچنین رژه ورزشکاران شرکت کننده در این بازی‌ها به طور رسمی آغاز شد. کاروان ورزش ایران هم با 25 ورزشکار و چند مسئول با همان لباس‌هایی که قبلاً مورد انتقاد قرار گرفته بود در رژه روز جمعه حضور داشت. بیش از 11,000 ورزشکار از 205 کشور جهان در 33 رشته ورزشی به مدت 16 روز در المپیک توکیو رقابت می‌کنند. المپیک توکیو قرار بود سال 2020 انجام شود، اما به دلیل وضعیت کرونایی جهان با یک سال تأخیر در سال 2021 برگزار می‌شود. از ایران 66 ورزشکار زن و مرد، 10 زن و 56 مرد در 16 رشته ورزشی در این المپیک حضور دارند. روز جمعه قبل از آغاز مراسم گشایش رسمی بازی‌های المپیک، دو ورزشکار ایرانی به مصاف حریفان خود رفتند. نازنین ملایی، پاروزن ملی پوش ایران به عنوان اولین نماینده این کشور در المپیک توکیو در مرحله گروهی روینگ تک نفره زنان به آب زد و با ایستادن در رتبه سوم دور مقدماتی به 1/4 نهایی راه یافت. میلاد وزیری در تیر و کمان دور مقدماتی ریکرو انفرادی 63 شد و روز سه‌شنبه در دور حذفی با کماندار آمریکایی مسابقه خواهد داد. اما روز شنبه در اولین روز رسمی بازی‌های المپیک، کاروان ورزش ایران روز شلوغی پیش رو دارد. در تیراندازی زنان تفنگ 10 متر بادی، آرمینا صادقیان و فاطمه کرمزاده در خط آتش مبارزه می‌کنند. جواد فروغی هم در دور مقدماتی تپانچه 10 متر بادی مردان با حریفان روبرو خواهد شد. در دوچرخه سواری در استقامت جاده مردان سعید سفرزاده به جاده میزند. در شمشیربازی علی پاکدامن، مشتبه آبیدینی و محمد رهبری به ترتیب با حریفانی از مجارستان، کانادا و فرانسه مبارزه می کنند. در تکواندو آرمین هادیپور در 58 کیلوگرم با حریفی از کولومبیا روبرو می شود. در تنیس روی میز نیما عالمیان با پینگ پونگ باز انگلیسی مسابقه می‌دهد. در بوکس دانیال شهبخش در 57 کیلوگرم با محسن مراکشی به روی رینگ می‌رود و سرانجام در یک مسابقه توپی و تیمی تیم ملی والیبال ایران مقابل لهستان سفارایی خواهد کرد. بازی‌های المپیک توکیو 2020 تا روز 16 مرداد ادامه خواهد داشت. ژاپن میگوید برگزاری بازی‌های المپیک توکیو برای این کشور مبلغی حدود 28 میلیارد دلار هزینه در بر داشته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همکارانمون شبانه روزی با اخبار و گزارش از رادیو فردا همراهتانند. همزمان با ادامه اعتصاب سراسری کارگری کارگران عرصه نفتی میشنویم برنامه این هفته مسائل کار و کارگری را.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته سخنان واله زمانی فعال کارگری در ایران را درباره گذشت بیش از یک ماه از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی میشنوید. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت میکنم. کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر به اعتصاب و تجمع خود ادامه دادند. کارگران به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت تا کنون، روشن نشدن وضعیت شرکت پس از خلعیت از مالک خصوصی و نیز جلوگیری از بازگشت به کار همکاران اخراجیشان اعتراض دارند. آنها همچنین خواستار واکسیناسیون فوری و همگانی کارگران و نیز امضای قرارداد کار با کارگران بخش دفع آفات شرکت هستند. حدود 400 تن از کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن خراسان در اعتراض به نداشتن بیمه و انجام نشدن واکسیناسیون در مقابل دفتر مدیریت اداره کل راه آهن خراسان تجمع کردند. این کارگران به دلیل برخوردار نبودن از پوشش بیمه و تأمین درمانی و همچنین خرید دارو به صورت آزاد متحمل هزینه زیادی می شوند و با وجود شرایط پرخطر کرونایی هنوز واکسیناسیون نشدند. حدود 300 تن از کارکنان عملیاتی سکوهای گازی اعلام کردند در اعتراض به آنچه افزایش عمومی نامتناسب و سقف ناعادلانه دستمزد نامیدند، از روز شنبه از عزیمت به سکوها خودداری کرده و در سایت یک اصلویه و فرودگاه تجمع خواهند کرد. آنها این موضوع را در نامه‌ای به معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس اعلام کردند. این کارکنان خواستار اصلاح بند هفت تبصره 12 قانون بودجه 1400 هستند و تأکید میکنند که این اقدام باید به شکل مکتوب از طرف وزارت نفت و همچنین با بازگشت دادن کامل کسورات مربوطه انجام گیرد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، تصمیم جمعی کارکنان عملیاتی سکوهای گازی پارس پس از آن اتخاذ شد که مذاکراتشان با مسئولان در چند ماه گذشته با خلف وعده دولت، وزارت نفت و نمایندگان مجلس همراه شد. در ادامه برگزاری مجمع عمومی کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی در روزهای اخیر، کارگران اعتصابی ساکن کرمانشاه نیز در تجمعی بر ادامه اعتصاب تأکید کردند. تاکنون در مناطقی مانند آبادان، خرمشهر، اصفهان، سپیدانه، فارسان، فولادشهر، عالیکوه و ایزه مجامع کارگری برگزار شده و از اعتصاب حمایت به عمل آمده است. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای روز 29 خرداد آغاز شد و در حال حاضر در 120 شرکت در دست کم 12 استان ایران در جریان است. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد و مدت مرخصی، بازگشت به کار همکارانی که در دوران اعتصاب اخراج شدند، بهبود شرایط ایمنی کار و نیز افزایش معیارهای بهداشتی خوابگاه‌ها و همچنین برخورداری از حق تشکل‌یابی و برگزاری تجمع هستند. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت، گاز و پتروشیمی ایران از روز 29 خرداد در اعتصابند. در این ارتباط با واله زمانی فعال کارگری در ایران که چندین سال نیست در مناطق نفتی جنوب ایران کار کرده است، گفتگوی انجام دادم. آقای زمانی درباره دلایل آغاز این اعتصاب که اکنون بیش از یک ماه از آغاز آن می‌گذرد می‌گوید:
اعتصاب متأثر از مطالبات انباشته شده کارگران طی این سالهای اخیره. پارسال هم خب این اعتصاب تو همون مراکز اتفاق افتاد و حالا دلایلش رو توی خلال این صحبت هامون میتونیم بهش اشاره بکنیم که اونجا دستاوردهاش چی بود و نتایج این اعتصاب پارسال چی بود که منجر به این اعتصابات شد. اعتصاب امسال متأثر از مطالبات انباشته شده کارگرایی که طی سالهای اخیر بهش پاسخ داده نشده و سرکوب شده و روند سیاست‌های ضد کارگریش که خب در جامعه حاکم است. تو اصلی هم که حالا بخوام تشبیه بکنم واقعا به یک اردوگاه اجباری کار تبدیل شده و فشارهای مضاعفی خب از هر جنبه در واقع به دوش کارگران اونجا تحمیل شده. از ساعتهای کاری مثلا 12-13 ساعته شما در نظر بگیرید تا شرایط اسفناک کمپ‌ها و اون سیستم حتی توزیع غذا، حالا اون کیفیت غذاش مثلا به جهنم، اون توزیع تحقیرآمیز اون غذاها تو دمای بعضن بالای 50 درجه، مواردی از این دست جرقه اعتصاب رو تو اصلویه به صورت سازمان یافته ایجاد کرد. میخوام این رو حالا مبنای صحبتام قرار بدم که بعد بگیم که دستاورداش چی بود. خب همونطور که میگیم به صورت سازمان یافته این سری این اعتصاب شکل گرفت. وقتی اعتصابی شکل میگیره اونم به صورت سازمان یافته، خب کارگران خب الان خودشون رو قوی تر میبینند، خواسته هاشون روشن و شفافتره، سازمان یافته تر هستند. بعد جمله میبینیم که شورای سازماندهی اعتراضاتشون رو تشکیل دادن و با خواست و مطالبه حقوق هایی که الان اعلام کردن که نباید کمتر از 12 میلیون تومان باشه، جنبش عمومی برای خواست افزایش دستمزد رو نیز تقویت کردن و بهش قوت دادن. این مطالبه فقط یعنی کل مطالباتشون، اگر ما مثلا بریم ریز مطالباتشون رو نگاه بکنیم، یک مطالبات محور قرار دادن و مطالبه کردن. این مطالبه فقط مربوط به خود اون بخش و اون منطقه کارگری نیست، مثلا حذف پیمانکارا رو اینها جزء خواستاشونه که جزء مثلا خواستای اساسی کارگرای مثلا شهرداری ها، پرستارا، معلم ها و غیره و غیره نیز هست. و همین امر هم باعث شده که بتونن اتحاد و همبستگی مجامع کارگری جهان و مخصوصا ایران رو جلب بکنن. حالا در رابطه با این اتحاد و همبستگی ها هم خب قبلا اعتصابات همیشه خب تو اعتصابات تو ایران هست، یا آمارش رو بگیم در سال مثلا یه بار 1000 تا 1900 تا 1200 تا اعتصابات رو مگر بخوایم بهش مرور بکنیم، این حمایت هایی که از این اعتصاب ها میشد در سطح بیانیه یا در فضای مجازی یا فلان سندیکا فلان تشکل اعلام حمایت میکردن یا براش تومار جمع میکردن. ولی الان ما میبینیم که این همبستگی ها در خیلی از شهرها و بخش های کارگری فقط به یک حمایت در سطح بیانیه دیگه بسنده نکرده و در یک عمل مشترک در سطح اعتصاب و تشکیل مجمع عمومی ها با کارگرای اعتصابی اینها همگام و همراستا شدن. این اتحاد و باورمندی رو در جامعه شکل میده، قدرت رو میگه که در اراده جمعی ماست و این ذهنیتی رو در جامعه خود رو به نمایش گذاشته که فقط میتونیم با اتکا به اراده جمعی و خرد جمعی و تصمیم گیری شورایی میتونیم که این اثرگذاری بیشتری رو داشته باشیم. و دستاورد دیگه‌اش که خب این شرایط اصلا امنیتی که همیشه تو نفت مثلا حاکم بوده رو الان پس زدن. به نظر من عمده دستاورداش و پیروزی‌هاش تا همینجا کارگرا پیش بردن و یک نقطه عطف تاریخی که فکر میکنم دیگه به پیش از این هم نمیشه برگشت. حالا با هر ابزاری، هر شگرد و ترفندی که بخوان جلوش رو بگیرن، دیگه این دستاوردها رو فکر میکنم از این کارگر اعتصابی که متصل شده به، یعنی پیوند خورده با مثلا بخشای دیگه طبقه، اینها رو نمیتونن به این راحتی ازش بگیرن.
این یک سوال مطرح میشه، اتفاقا به نوعی متوجه همون بحث دستاوردهایی هست که این اعتصاب داشته. برخی در شبکه‌های اجتماعی این سوال رو مطرح میکنند که دستاورد این اعتصاب چی بوده، دستاوردی که ملموس باشه تو جامعه ایران. شاید قصد این بوده که مثلا چرا جریان حالا توزیع بنزین یا گازوئیل و اینها متوقف نشده. این تأثیر اعتصاب در کدوم بخش ها بیشتر مشاهده میشه در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی؟
همون روزهای ابتدا گزارش هایی میومد که مثلا خب پتروشیمی ها تو مثلا کارگرای پتروشیمی اعتصاب کردن، یا مثلا خبر میومد که پتروشیمی های نفت اعتصاب کردن. خب یه مقدار باید این مسئله رو، این ابهامات رو باز بکنیم. ببین اینجا پتروشیمی ها اعتصاب نکرده، یعنی اون تو محصولات پتروشیمی هنوز هم در حال تولیده و اونجا ها دارن کار میکنن. کارگرای پروژه، یعنی هر پتروشیمی، شما مثلا در منطقه عسلویه نزدیک به 70 الی 80 تا ما پتروشیمی رو داریم. این 70-80 تا پتروشیمی هر کدومشون 2 تا 3 تا 4 تا شرکت های تابع دارن، از شرکت های ساختمانی بگیرید که براشون دارن رستوران میسازن، نمیدونم ساختمان میسازن، ورکشاپ درست میکنن، آزمایشگاه، آتش نشانی و فلان، تا شرکت های راهسازی و شرکت های تعمیر و نگهداری و تمام این شرکت ها، خب شرکت ها تابع پتروشیمی هستن. کارگران پروژه‌ای که تا اینش با این شرکت ها با این پیمانکارها کار میکنند اعتصاب کردن. شکل اعتصابی که در عسلوی اتفاق افتاده، این دسته از کارگرانی هستن که تو اون منطقه دارن کار میکنن.
یعنی به نوعی میتونه توی عملکرد خدماتی یا همون پروژه‌ای تأثیر داشته باشه، به طور مثال مثلا احداث خط لوله و خط لوله گاز و به اینها، درسته؟
بله، یه بخشش اینه، یه بخش هم قسمت های اوورهاله. مثلا تو قسمت های مثلا ما میبینیم که تو تعمیرات و نگهداری الان مثلا یک مخزنی مثلا خب پوسیده شده، یه خط لوله نیاز به تعمیرات اساسی داره. خب این شرکت هایی که موظف به تعمیر و نگهداری هستند، خب وقتی کارگرش تقریبا اعتصاب کردن، اون بخش تعمیرات نگهداری وقتی حذف شدن و نمیتونن عملا اون خط لوله، اون خط تولید رو درست بکنن، یک قسمتی از اون تولید خب آسیب خورده و کارفرما، خب کارفرمای مادر متحمل خب هزینه های هر روزه، اونم به صورت گزاف خب شدن دیگه، یک قسمتش هم این شرکت هستن.
اشاره کردین که الان بحث امنیتی رو یا حراست رو، اون فشاری که می آورد رو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کارگران اعتصابی پس زدن. یک سوال داشتم در رابطه با برخوردهایی که تا به حال طی این یک ماه با اعتصاب کارگران صورت گرفته و یا با خود کارگران اعتصابی. مقصودم در درجه اول دولت هست، چون به نظر میاد که دولت در روزهای اول سعی داره که سکوت بکنه، نادیده بگیره به نوعی. شما عملکرد دولت رو در اینجا صرف نظر از برخورد کارفرمایان یا شرکت‌های پیمانکاری چگونه ارزیابی می‌کنید در قبال اعتصاب کارگران؟
این دولتی که سیاستی رو در پیش گرفته که عملا میخواد اون وظایفی که به دوشش هست رو بندازه تقصیر، خب این طی سال نه فقط در رابطه با صنعت نفت، در رابطه با تمام بخشایی که الان در رابطه با مثلا بی‌آبی شما در نظر بگیر، مال نمیدونم اشتباهات فردیه، نمیدونم در رابطه با کرونا واکسن ها تو مثلا سازمان بهداشت این کارو کرد، دادیم به یه سری پیمانکارا، نمیدونم دادیم به فلانیت بیارن نیاوردن، تو راه گیر کرد، هواپیماشون تاخیر داشت، در رابطه با مثلا آموزش و پرورش آقا فلان آدم اشتباه کرد، اینها یعنی از رو دوش خودش اون وظایفو برداشتن و انداختن به گردن این کارفرما. اون کارفرما در واقع سیاست کلی و یه طرح سنت شده براشون. ما یه حرف اساسی داریم، میگیم خب شما میگید که کارفرما شما پیمانکارا هستن و خب این ما نفت جداست، ما دادیم به کار مثلا پیمانکارهای خصوصی، شما حقوقتون با اوناست و ربطی به صنعت نفت و این اداره و دم و دست که ما نداره. نام خب یه حرف اساسی داریم، میگیم دولت نمیتونه وقتی قراردادهایی که با این پیمانکارها مینویسه بیاد شرایط رو براشون باز بکنه، بگید با این شرایط باید، با این حقوقها باید کارگرها استخدام بشن، با این شرایط کمپا باید مثلا اونجا ساکن بشن، با این شرایط درجه بهداشت. الان کرونا بیداد کرده تو مملکت، مثلا تو کمپا شما 9 نفر توی یه اتاق، 10 نفر توی یه اتاق میخوابن از سرویس بهداشتی که 100 نفر تو از 2 تا سرویس بهداشتی استفاده میکنن. وقتی مثلا حرف از بهداشت، مثلا الان دارن ماسک، یه ماسک اینجا به توضیح نمیشه. اینها دیگه مثلا خب میتونن جلو اینها رو بگیرن، بیان مثلا قراردادهایی که میبندن بعد بگن شما موظف این درجه از استاندارد ایمنی رو رعایت بکنی، این درجه از فلان رو رعایت بکنی، یعنی اینجا موظفشون بکنن که اون پیمانکارها اون حقوق حداقل اولیه، من حالا اعتقاد به اون حقوق اولیه نمیگم، در واقع حداقل ترین مثلا حقوق یه کارگر اونجا باید رعایت بشه دیگه. دولت میتونه نظارت داشته باشه، حتی این مسئولیت نظارت هم از رو دوش خودش برداشته.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
خب اینجا عملکرد پیمانکارا چگونه است؟ مقصودم شرکت‌های پیمانکاریه در قبال اعتصاب منظورم است، چون بحث این بود که مثلا تهدید کرده بودن به اخراج از کار کارگران، یا بعد اخباری اومد که پیشنهادهایی رو دادن، البته نه همه خواستهای و مطالبات کارگران اعتصابی، برخی از اونها رو به طور مثال فقط در زمینه افزایش دستمزد و افزایش مدت مرخصی مطرح کرده بودن. عملکرد این شرکت ها رو در این دوره شما چگونه ارزیابی میکنید در دوره این یک ماه؟
یکی از دوستان گفتش که دارن زنگ میزنن که برگردی سر کار، و گفتم خب این تحت فشار و زور ما بوده که دارن زنگ میزنن، یا اگر کارگر دیگه پیدا میکردن، اگر متخصص دیگه پیدا میکردن مطمئنن زنگ نمیزدن. من میخوام بگم که این تحت فشار همین اعتصاب و قدرت کارگر اعتصابیه که الان دارن زنگ میزنن و قبول میکنن تو بخش خیلی زیادی که با 20 روز کار و 10 روز مرخصی و دو برابر شدن دستمزدها کارگر خب تعدادشون برگشتن سر کار، چون واقعا مجبورشون کردن، نه اینکه مثلا خود کارفرما به این نتیجه رسیده که بله ما باید به این دو برابر دستمزد بدیم و 20 روز 10 روز رو قبول بکنیم. این یه بخش مسئله است. بخش دیگه‌اش خب یه سری، یعنی ماهیت کارفرماها همینه که بین کارگرا تفرقه بندازن از ابزارهایی مثلا نمیدونم شورای اسلامی کار و فلان و اینها، و دست به این کارو میزنم. افرادی هم که دارن برمیگردن سر کار، اگر بخوایم یه تناسب بگیریم، در مقابل اون تعداد از بخش ها، اون تعداد از شرکت ها، اون تعداد از کارگرهایی که طی همین یک ماه شروع به اعتصاب کردن و همگام و همراستا شدن و همپیمان شدن با کارگرهای اعتصابی، عدد خیلی ناچیزی در میاد. اگر 10 نفر برگشتن سر کار، اون هم با اون مبنایی که شورای سازماندهی اعلام کرده بود که به علت گسستگی این پیمانکارا کارفرمایی، کارگر با یک کارفرما طرف نیست، شرکت های زیادی از 115 تا 116 تا شرکت عملا یه جاهایی اصلا امکان این که برن نماینده بفرستن، برن با کارفرما ها صحبت کنن وجود نداره. این شورای سازماندهی، من خود توی اون مطالبشون خوندم که یه مبنایی رو قرار گذاشت که یه تعدادی که دارن برمیگردن سر کار با همین مبنای 20 روز 10 و دوباره برای مزد برگردن سر کار. اینجا هم عملا اگر هر ترفندی چیزی هم داشتن به ضد خودشون تبدیل شد، و الان میبینیم که کارگرها مکتوب رسمی باید بهشون اعلام بشه و با همون مبنا برگردن سر کار.
به عبارتی من میتونم این برداشت رو داشته باشم، گرچه شماری از کارگران به خاطر تحقق دو خواست اصلی، افزایش دستمزد و مدت مرخصی، به سر کار برگشتن، اما خدشه‌ای به روند اعتصاب وارد نشده، درسته؟ یعنی برداشتم از صحبت‌های شما؟
تقریباً اتفاقا در مقابل اون بخش‌هایی که دارن هر روز به اعتصاب میپیوندن، یک عدد خیلی ناچیزیه. اعتصاب همچنان قدرتمند ادامه داره. از این طرف خب کارگرایی که دارن برمیگردن سر کار، اون هم با همون مبنایی که عرض کردم شورای سازماندهی گذاشته بود که به صورت رسمی کتبی باید اعلام بشه و اون خواستا مطالبات اساسیشون قبول بشه، در اون صورت میتونن برگردن سر کار. و این تعدادن در مقابل با الان ما مثلا داریم میبینیم الان کارگرایی که تو بخش مختلف مجموعه‌های خودشون رو دارن راه میندازن، هر روز دارن بیانیه میدن، هر روز دارن مثلا هر روز چند تاست، یعنی میشه گفت هر روز 3 تا 4 تا 2 تا دارن گروهی به این اعتصاب اضافه میشن.
این یک بحثی همین شما من میخواستم اتفاقا بپرسم، شما در مورد مجامع کارگری اشاره کردید که سوال خود من بود، این مجامع کارگری چگونه این ایده مطرح شد یا رواج پیدا کرده و چه نقشی داره در این روند اعتصاب؟
کارگرا به این نتیجه رسیدند که صدای اعتراضشون رو از طریق فقط اتحاد و عمل مشترک و خرد جمعی و تصمیم شورایی میتونن به کارفرماها تحمیل بکنن. این مطالباتی که طی این سالها سرکوب شده و بی اثر جلوه داده شده فقط میتونن با تکشه به اراده جمعی خودشون و تصمیم گیری شورایی خودشون بتونن به کارگرها تحمیل بکنن. دیگه نه از طریق نامه‌نگاری و اشکال قیم‌مابانه و نمیدونم گفتگوهای مثلا بی‌حاصل با نماینده‌های کارفرما یا نمیدونم ایجاد مثلا تشکل‌هایی که ماهیتا خب مثلا ضد کارگری هستن، نقش تدافعی مثل شورای اسلامی کار رو که خب ماهیتا یه تشکل دولتیه و خب تاریخاً هم همیشه در جهت عکس منافع و خواست کارگران حرکت کرده و همیشه بیشتر باعث انشقاق و تفرقه بین کارگران شده. کارگران الان به این نتیجه رسیدن، یعنی به تجربه پارسال و کارگران دارن الان میبینیم که خب تعداد تقریبا مثلا کارگرهایی که امسال به اعتصاب اضافه شدن 3 برابر 4 برابر شده. کارگران دقیقا با تو این تجربه، تو این مبارزه، تو این روند مبارزه به این رسیدن که فقط با خرد جمعی و تصمیم شورایی و با ایجاد مجمع عمومی‌های خودشون میتونن قدم در اون مسیر مبارزه‌ای که مطلوب و خواست خود کارگراست جلو برن و حرکت بکنن و همین مجامع عمومی هم هر روز داریم میبینیم که به تعدادشون اضافه تر میشه.
اعتصاب‌های خیلی زیاد و رو به گسترشی رو ما در ایران داریم، به خصوص در این 2-3 سال اخیر که خیلی تعدادشون بیشتر شده. 2 اعتصاب بزرگ رو میتونم نام ببرم، یکی اعتصاب خوب رانندگان و کارگران اتوبوسرانی تهران و هومه بود در نیمه دهه 80 و بعد از اون همین اعتصاب های سالهای اخیر یا 15 سال اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. اینا هر کدوم به نوعی احساس میشه که موج ایجاد کردن برای دیگر مناطق ایران. آیا این اعتصابی که حداقل در 12 استان هست و در 115 شرکت رخ داده میتونه موجی ایجاد بکنه برای آینده؟ به نوعی شما در صحبتاتون اشاره داشتید ولی میخوام بیشتر راجع به این موضوع توضیح بدین.
همین الان هم ایجاد کرده. وقتی یک اعتصابی رو میخوام مثلا ببینم که چه دستاوردی برای امروزش، برای فرداش میتونه داشته باشه، اینجوری نگاه میکنم. دستاورد امروزش خب مثلا صحبت کردیم، دستاوردهایی که خب در آینده ایجاد کرده، این باورمندی به اراده جمعی رو که واقعا ایجاد شده الان بین کارگرها، میگم یک نقطه عطفی همین تشکل مستقل خودشون رو ایجاد کرده، یک تشکل مستقل برای خودشون که اسمش هم مثلا خیلی اسم خوبی هم براش مثلا گذاشتن که شورای سازماندهی کارگران. این یک نقطه عطفیه که دیگه نمیشه عقبش زد، نمیتونن پسش بزنن. من از این منظر فکر میکنم که خب در آینده شوراهای بیشتری، شوراهای مستقل کارگری بیشتری، تشکلهای بیشتری این تجربه میشه برای بخشهای دیگه طبقه کارگر که برن تشکلهای مستقل خودشونو بزنن. دیگه نمیدونم در چهارچوب قانون اساسی، در چهارچوب قانون کار که حتی این تشکلهای مستقل رو ازش سلب کرده، تجمعات رو ازش سلب کرده، دیگه متوسل به این قانون اساسی اون درجه چارچوب نمیدونم قوانین کار قرار نمیگیرن. این از این عبور کردن کارگرا، رفتن تشکل مستقل خودشونو درست کردن، شورای خودشونو درست کردن و متشکل شدن. کارگری که متشکل شده رو نمیشه شکست داد و این در واقع تجربه برای بخش‌های دیگه طبقه کارگر که اگر بتونن شوراهای مثلا 10 تا 15 تا مثلا شما 12 تا استان، من فکر کنم 15 تا استان الان درگیر این اعتصاب هستن، اگر تو هر استانی یکی از یه دونه از همین تشکل‌های مثل شورای سازماندهی کارگری اگر ایجاد بشه و اینها یک هسته مرکزی بتونن ایجاد بکنن، خب تموم شد. یه کلا نبض اون اعتراضات و اعتصابات دیگه دستشونه دیگه. میتونن هر نوع فشار و هر مطالبه گری که دارن رو تحمیل بکنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofardo.com در تلگرام در شناسه @fardogram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.